قرار روزهای بیقراری برای مردمان پر غرورت، امیدی آبروی افتخاری. ایران ای مهر خاکت مادران،
نوزده و سی دقیقه از پخش شبکه رادیوی ورزش با برنامه داوران امروز شما هستیم. یک بار دیگه تبریک میگیم پیروزی حسن یزدانی در رقابت‌های کشتی آزاد رنکینگ دار مجارستان رو برای حریف امریکایی خودش، موفق به کسب مدال طلا شد. همینطور علی رضایی هم در 74 کیلوگرم مدال برنز رو به دست آورد و حسن یزدانی امیدوار کرد همه علاقمندان به کشتی رو انشالله برای درخشش در المپیک 2024 پاریس. تشکر ویژه هم استاد ارجمندم سعید میرزا شفیع عزیز که با گزارش جذاب خودشون ما رو در جریان این کشتی و شنوندگان عزیز رو قرار دادند. اما ارتباطمون مجدد برقرار هست با سرکار خانم خندان. عذرخواهی میکنیم خانم خندان، ببخشید چون کشتی هم خیلی مهم بود. همچنان همراه شما هستیم استاد اسدی عزیز، در خدمت شما هستیم.
بله خب خیلی خوشحالم مجدد در خدمتتون هستم. خانم خندان، من یه سوالی داشتم در خصوص اینکه ما در تیراندازی تجربه کسب مدال طلای المپیک رو داشتیم و خیلی امیدوارمون کرد که توجهات به سمت تیراندازی یه شکل بهتری داشته باشه. آیا یه همچین اتفاقی رخ داد در به اصطلاح خصوص تیراندازی؟
واقعیتش این سوالی نیست که من اطلاعات کافی در موردش داشته.
نه همین که به توجه به اجزا و بخش‌های مختلف تیراندازی انجام بشه و من اصلا بحثم بحث خاصی نیستش. یعنی خب بر صورت وقتی یه رشته میاد مدال طلا تو المپیک میگیره، این انتظارات رو میبره بالا و خب توقعاتی که پیرامونش اجرا میشه حالا در حدی که
هست توقعمون میره بالا، من اطلاعی ندارم که بتونم پاسختون رو بدم.
خواهش میکنم. خب بس من یه سوال دیگه هم بپرسم از شما، برای خود من جالب، انشالله برای شنوندگانمون هم میتونه جالب باشه که ما در مسابقات تیراندازی شاید یه چیزی به عنوان خطر این اسلحه‌هایی که در حین مسابقات هست میخوام ببینم در خصوص این آیا داورا وظیفه ای دارن، کنترل این با کیه، یه موقع خدای نکرده اتفاقات خاصی تو این مسابقات رخ نمیده. خانم خندان
عرضم خدمتتون که اگه یه مقدار تاریخ المپیک های مختلف رو مرور بکنین به این نکته میرسین که تیراندازی عنوان سیف ترین ورزش المپیک رو گرفته. یعنی توی تاریخ المپیک هیچ اتفاقی برای هیچ ورزشکار، مربی یا کلیه کسانی که توی محوطه وجود داشتن نیفتاده، با اینکه اسم تیراندازی اسم خشنی هست. متاسفانه ما قوانین بازدارنده بسیار زیادی داریم در این مورد. سلاح تیراندازی تا زمانی که لوله سلاح مشخص باشه که خالی هست هیچ خطری برای کسی نداره. و زمانی که ورزشکار تیراندازی نمی کنه و یه مقدار از سلاحش فاصله می گیره، باید یه وسیله‌ای داریم به اسم سیفتی فلگ، پرچم ایمنی، که این پرچم رو باید داخل دوله سلاح قرار بده و اعلام بکنه که خب من سلاح هم سیف ایمن هست. اگر این کار رو انجام نده دفعه اول تذکر می گیره و باید انجام بده. باز اگر انجام نداد، یعنی داور بهش بگه که شما این کار رو انجام بده و اون کار رو انجام نده به هر دلیلی، مستقیم از مسابقه اخراج میشه و این قوانین جز قوانین ایمنی هست و هیچ چشم‌پوشی در موردش وجود نداره، هیچ بحثی در موردش نیست. بنابراین همه تمام تلاششون رو میکنن که این سلاح، این اسلحه، اولا زاویهش زاویه خطرناکی نباشه، دوما هر زمانی که این سلاح درها میشه مطمئن باشن که این سلاح ایمن هست.
یعنی به عبارتی با قوانین بازدارنده این خطرات رو برطرف میکنن.
دقیقاً همینطور.
درست. خب من یه سوال دیگه هم دارم اگه کوتاه پاسخ بدید، که ما الان چند تا داور در المپیک قرار قضاوت بکنن، شکل کارشون، این تقسیم به اصطلاح مسابقات به چه شکلی است، چقدر در این زمینه اطلاعات دارید؟
هر 10 نفر ورزشکار یه داور خط دارن، هر میدان 3 نفر جوری خواهند داشت به عنوان جوری میدان، و یک نفر جوری آرتیس توی اون میدان فعال خواهد بود. جوری های کنترل تجهیزات 3 نفر جدا هستن. اگر اشتباه نکرده باشم این عدد سه ای که من عرض میکنم رو به 5 ارتقا دادن.
بله.
حالا بین 3 و 5 چون در حال حاضر مطمئن نیستم که کدوم عددشون نهایی شد، 3 و 5 رو عرض میکنم.
درست.
و سالن فینال هم که جدا از اون 3 نفر داخل میدان خواهند بود، 2 نفر جوری داخل میدان، 1 نفر آرتیس. و غیر از همه این نفراتی که وجود دارن، ما یه سری جوری دیگه داریم که این نفرات زمانی که 2 بار اعتراض انجام میشه بهشون میگیم جوری های استیناف، 2 بار اعتراض انجام بشه اونها اعتراض دوم رو بررسی خواهند کرد که مطمئن بشن همه چی طبق قوانین انجام میشه.
بسیار سپاسگزاریم سرکار خانم خندان، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله که در المپیک پاریس بتونید بهترین قضاوت ها رو انجام بدید و باعث افتخار ایران و ایرانی باشید. خیلی ممنونیم از حضورتون در برنامه به صورت ارتباط تلفنی.
ممنون از شما. انشالله که همه ورزشکارامون هم موفق باشن.
انشالله و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
لیگ ملت های والیبال همراه با رادیو ورزش.
وادی میکشه برای منطقه دو، برای امین اسماعیل‌نژاد امتیاز سوم رو امین میگیره.
رقابت حساس تیم‌های بدون برد در هفته دوم.
یا خالی میندازه پشت خط 1/3. این بار پرواز و پرج قوبه و امتیاز 23 رو به همراه داره.
آیا سرقامتان والیبال ایران به روزهای اوج باز می‌گردند؟
تفکرات پاییز چه خواهد بود؟
ایران ترکیه شنبه 19 خرداد ماه ساعت 6:30 از شبکه رادیویی
ورزش.
بله خیلی ممنونم، همچنان با افتخار همراه شما هستیم. و استاد اگر نکته خاصی هست، حالا به خصوص راجع به صحبت خانم خندان، من فکر می‌کنم بحث اون توجه رو در واقع امیدواریم با توجه به که توی تنیس اشاره هم کردن دیگه، ما نداشتیم داوری در المپیک، بهترین حمایت ها انجام بشه هم از سرکار خانم خندان فرق نمی‌کنه و همه جامعه داوری ورزش ایران که انشالله نماینده کشور ما در المپیک 2024 پاریس خواهند بود. خیلی مهمه این.
بله خب الان موضوعی که چند هفته است ما آرش جان داریم در برنامه داورانه تعقیب میکنیم، با اصطلاح اصرار و مستمر داریم این رو میگیم که ما یه سری از نمایندگان ورزشمون تحت عنوان داور دارن میرن، واقعا افتخار بزرگیه، باید توجه ویژه بشه، یه تجلیلی بشه، یه به قول معروف موقع رفتن کاری انجام بدن اینا با انگیزه و اشتیاق بیشتری برن.
مراسمی که برای ورزشکاران در نظر گرفته میشه، بدرقه‌ای که انجام میشه، پادشاهی که برای
ورزش، بله دقیقاً اینا رو بیشتر بشناسن. باید امیدوار باشیم که تلاش بکنن. بارها هم اعلام کردیم کمیته ملی المپیک، حتی خود فدراسیون ها وظیفه دارن این داورا رو یه تقدیری بکنن ازشون. واقعا کار بسیار سختی، مثل کسب سهمیه یک ورزشکار رو دارن. واقعا کسب سهمیه قضاوت در المپیک بسیار مراحل سختی رو داره که امیدوار هستیم که تشویق و به اصطلاح تقدیر لازم از این جامعه هم انجام بشه.
بله بسیار سپاسگزارم. اما کم کم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صلی علی محمد.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعت و عبادات همه شما شنوندگان عزیز. التماس دعای فراوان داریم برای من و همه همکاران خوبم در شبکه رادیویی ورزش، به خصوص در برنامه داورانه. با افتخار همراه شما هستیم. 19:46 دقیقه اما بخش بعدی برنامه هفته داورانه همکاران خوبم بخش آماده کردن به عنوان دنیای داوران در فضای مجازی.
سلام و وقت بخیر به همگی شما شنوندگان محترم، همراهان برنامه داورانه. عصر جمعه شما بخیر باشه. برای لحظاتی با بخش داوران در فضای مجازی و اتفاقات دنیای مجازی همراه شما خواهیم بود. وقتی تیم فوتبال ایران به اوج خودش رسید، فشار روی همه چیز زیاد شد. داورای ایرانی زیر ذره بین بودند تا جایی که خیلی از نگاه‌ها معطوف به اونا شد و داورا بیشتر از همیشه مورد بحث مردم بودند. توی همه این شلوغی‌ها بازار کلاهبرداری هم به راه افتاد، تا جایی که کلاهبردارا با شکل دادن یک حساب جعلی از کپال ناظمی در فضای مجازی دست به اخاذی و گرفتن پول از سرمربیان و بازیکنان تیم‌های مختلف کردند. ناظمی که هیچ حسابی در فضای مجازی نداره، بلافاصله بعد از مطلع شدن از این موضوع با کمک مراجع قضایی فرد کلاهبردار رو شناسایی کرد تا به سزای عملش برسه. حسن اکرمی که یکی از داوران پرفعالیته، برای اینکه حساب مجازیش مانند کپال نشه، با انتشار یک تصویر از خودش با لباس داوری و نوشتن جمله به این اعتقاد داشته باشیم که هر کسی نردبون خودش رو داره، اخاذا رو به تفکر قبل از اخاذی واداشت. شاید لیگ برتر ایران ایدئال‌ترین لیگ برای باشگاهی مثل ولورهمپتون انگلیس باشه. در جزیره تنها باشگاهی که مخالف وجود VAR بود اونا بودن، اما بعد از برگزاری مجمع سالانه حتی یک باشگاه لیگ برتری هم موافق وولفز نبود و همگی به تداوم حضور VAR نظر مثبت داشتند. اما در این سمت در لیگ برتر ایران امسال هم خبری از فناوری VAR نیست و هدست تنها چیزیه که اونها میتونن در برخی از بازی‌ها شاهدش باشند. بعد از اتمام مسابقات حواشی جدیدی به راه افتاد، به طوری که شاهد مصاحبه‌های تند، افراطی و گاهن غیر اخلاقی بودیم. در مقابل کمیته انضباطی نسبت به همه این اقدامات واکنش نشون داد و جریمه‌های سنگینی را هم در نظر گرفت. امیر عرب براقی هم با یک مصاحبه نرم اما تلویزیونی از لیست پرپیمون جریمه‌ها بی بهره نموند تا 2 ماه از قضاوت محروم بشه. ممنونم از همراهی شما با بخش داوران در فضای مجازی. امیدوارم که از این آیتم لذت برده باشید. تا فرصت دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنونم از علیرضا دهخیری عزیز بابت اجرای بخش دنیای داوران در فضای مجازی. کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. استاد اسدی عزیز، من این نکته، چون وزیر محترم ورزش جوانان هم خیلی تاکید کردن در خصوص بحث شروع فصل آینده لیگ برتر فوتبال ایران فصل 24 با وجود کمک داوران ویدیویی و VAR که اگر نباشه حتی ظاهرن روی تاج گفتن لیگ به تاخیر میفته. البته ما فصلهای گذشته این رو شنیدیم که اگر نباشه لیگ به تاخیر میفته، حتی فصل گذشته فقط یه هفته به تعویق افتاد. حالا همه الزامات باید آماده باشه از ساختار ورزشگاه ها و خلاصه تا بودن کمک داور ویدیویی. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی واقعا میتونیم این فصل دیگه شاهد حضور VAR یا کمک داوران ویدیویی باشیم و شروع لیگ اون با این طریق باشه.
بله خب آرش عزیزی، الان واقعا ما بارها این لفظ رو به کار بردیم که موضوع کسل کنندهی به نام VAR، یعنی واقعا بارها شده ما راجع به VAR صحبت کردیم، حتی یادم میاد برنامه های خاص شد 3-4 تا برنامه ما در این زمینه داشتیم، بارها قولش رو دادن، حتی این اواخر من یادم میاد گفتن آقا نمیدونم 5 دستگاه آوردن، 2 دستگاه ثابته، 5 دستگاه سیاره. باز این اواخر بحث این شد که نه هنوز مشکل داره VAR. خب اخیراً هم وزیر محترم ورزش با به اصطلاح اختصاص یه رقم قابل توجهی دنبال این هستن. به نظر من میرسه که نمیدونم، شاید این به اصطلاح نظریه خیلی خوبی نباشه، اما واقعا اگه VAR نمیاد برگزار نکنن، چون ما عواقبش رو دیدیم
دیگه انتهای همین لیگ. بله واقعا
به یه جایی رسید که به اصطلاح کل لیگ زیر سوال رفت. یه موقع خدای نکرده الفاظ نامناسبی برای کلیت لیگ مورد به اصطلاح خطاب قرار گرفت. به نظر من میرسه این کار اصلا چیز تعارف برداری نیست و شروع لیگ بدون VAR به نظر من میرسه اتفاق خیلی تلخی که باید امیدوار باشیم که اصلا یه همچین اتفاقی رخ نده و حالا تو فاصله که هست جدیت بکنن این کار باید بیاد، چون اگر نیاد همین مسئولین متاسفانه زیر سوال میرن.
بله.
گاهن میشنویم که خیلی ها این صحبت رو میکنن که عدم ورود VAR با نیت به صلاح قبلیه، اینی که به هر صورت باید امیدوار باشیم مشکل VAR حل بشه. توی این فرصت کوتاه تو مقدمه هم گفتم ایشالا فرصت استفاده بکنن تا اونجایی که میشه مشکلات رو برطرف
و خواهش میکنم جمعندی مباحث این هفته اگر نکته هست خوشحال میشیم بشنویم.
بله به هر صورت اون چیزی که ما میدونیم به 3 سال نزدیک شدیم برنامه داوران رو داریم، تلاش میکنیم که انشالله شرایطمون برای داوری و قضاوت در همه رشته ها خوب بشه، به ویژه فوتبال که این همه به اصطلاح دنبالش هستن صحبت میکنن.
متاسفانه همه مشکل و چقدر گفتیم دستمزد داوری، کمک داوری ویدیویی تو همین برنامه داوران استاد خاطرم هست بارها بارها گفته شد. امیدواریم که حالا که دیگه کار به اینجا رسید و دارن پیگیری میکنن نهادهای نظارتی، انشالله این مشکل هم برطرف بشه. خود دستمزد داوران من فکر میکنم یکی از نکات مهمی است که در کنار افزایش بی سابقه دستمزد بازیکنان داوری هم میتونه در کنارش قرار بگیره تا شاید این گونه اتفاقات نباشه.
یه مورد دیگه من خیلی کوتاه بگم، بحث ورزش ها و تجهیزاتی که لازمه برای داوری، این هم انشالله مسئولین عام جدی بگیرن. خیلی ممنونم، خوشحالم که در خدمت شما شنوندگان عزیزمون بودم.
بسیار سپاسگزارم از استاد بهمن اسدی عزیز که مانند هر هفته در برنامه خودشون داوران حضور داشتن. اما بخش آخر برنامه این هفته رو با هم میشنویم، مشاهیر دنیای داوری با علیرضا موسویان عزیز.
به نام خداوند جهان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با سلام و احترام خدمت تمام شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش و بلخص همه همکاران محترم در برنامه داورانه، علیرضا موسویان هستم و این هفته با بخش معرفی مشاهیر دنیای داوری در خدمتون هستم. خب این هفته قصد داریم به معرفی جناب آقای سعد کمیل الفصلی، داور پیشکسوت و بازنشسته کویتی بپردازیم. آقای سعد کمیل قضاوت‌های مهمی رو در سطح آسیا داشتن و در جام جهانی 2002 هم 3 مسابقه رو سود زدند. ایشون در روز 16 دی 1341 هجری شمسی به تاریخ ما به دنیا آمدند، یا به عبارت دیگر متولد 6 ژانویه 1963 در شهر الکویت پایتخت کشور کویت هستند. خب قضاوت‌های مختلفی رو در مسابقات مهمی این داور بزرگ انجام داده، به خصوص دیدار رده بندی جام جهانی 2002 کره ژاپن که بین تیم‌های ترکیه و کره جنوبی بود، مسابقات المپیک 2000 سیدنی که در استرالیا برگزار می‌شد، فینال جام باشگاه‌های جهان در سال 1997، فینال جام ملت‌های آسیا در سال 2004 چین، فینال جام باشگاه‌های آسیا و جام کنفدراسیون‌ها و البته فینال قهرمانی جوانان جهان در سال 1997 مالزی، از جمله افتخارات این داور کویتی هست در مجموع قضاوت‌هایی که انجام داده به حال بسیار دیدارهای مهمی بودن. سعد کمیل پیش از جام جهانی 2006 آلمان هم دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشور مقابل آلمان رو در ورزشگاه آزادی شهر تهران قضاوت کرد و قضاوت‌های متعدد رو برای ایران و تیم‌های ایرانی در تمامی عرصه‌ها به انجام رسونده. آقای سعد کمیل دوبار بازی شهرآورد تهران رو قضاوت کرده که هر دو بازی با تساوی بدون گل و به حال 1-1 به پایان رسیده. بار اول دربی شماره 61 بود که این داور در اون دربی حاضر شد و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. در بار دوم در دربی 66 عهده‌دار قضاوت بازی بود که به حال این بار هم بازی با تساوی اما 1-1 به پایان رسید، نه 0-0، این بار 1-1 شد، دفعه قبل 0-0 شد. این داور کوبرتی پس از جمال شریف از سوریه و علی بوسیم از امارات که تاکنون در 3 تا جام جهانی به قضاوت پرداختن یکی از افتخارات داوری آسیا به شمار میان. آقای سعد کمیل در دی ماه سال 1387 همزمان با آغاز سال نو میلادی در 45 سالگی و پس از نزدیک به 20 سال داوری در عرصه ملی و بین‌المللی از دنیای داوری خداحافظی کردند و به جمع داوران بازنشسته پیوستند. با پایان حالا دوره داوری این داور فوق‌العاده بزرگ آسیایی و البته کویتی قراره که ایشون از این پس به عنوان ناظر داوری به همکاری خودشون با کمیته داوری AFC ادامه بدند. امیدوارم که از شنیدن این بخش لذت کافی رو برده باشید. به پایان این بخش از برنامه رسیدیم، برمیگردیم به همکاران عزیزمون در برنامه داورانه. وقتتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از علیرضا موسویان عزیز بابت اجرای بخش مشاهیر دنیای داوری. اما چند پیامک هم در لحظات پایانی من فقط اسامی شنوندگان عزیز رو عرض بکنم. تشکر از حضورتون. آقای ابراهیم جعفری عزیز از زنجان، آقای موسی جعفری از کرج، مازیار فتایی از اهواز، سید علی موسوی از خوی و سامیار شهریاری عزیز هم از شیراز شنوندگانی بودند که همراه بودند با برنامه خودشون داورانه. خیلی ممنونم که این هفته ما رو همراهی کردید. با این امید آرزو که برنامه این هفته مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تشکر از همکاران خوبم، سرکار خانم آقازاده تهیه کننده محترم برنامه داورانه، سرکار خانم حسنی صدا بردار خوبمون، احمد فرزی در ارتباطات که در کنار ما بودن تا بتونیم برنامه این هفته رو تقدیم شما بکنیم. تشکر ویژه از استاد بهمن اسدی عزیز و همینطور استاد سعید میرزا شفیعی عزیز که گزارش کشتی حسن یزدانی و علی رضایی رو به سمع شما رسوندن. خیلی ممنونیم. تا هفته ی آینده انشالله به شرط حیات با همه شما خدافظی میکنم.
جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد ماه تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی روبروی تهران سر.